بلند شدن. درسته که از لحاظ فشاره اجتماعی، فشاره اقتصادی که به مردم میاد، ولی همونطور که میبینید تو همه تظاهرات چقدر سریع این تظاهرات سیاسی میشه و شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای داده میشه. خاطر همین خیلی مهم بود که ما در این تظاهرات، در این گرد همایی شرکت کنیم و خوشبختانه از هر دو حزب آمریکا، از نمایندگان مجلس آمریکا، از سنای آمریکا در این تظاهرات سخنرانی کردن، از شخصیت‌های سیاسی حقوقی که خودشون در زمینه قتل عام خیلی مقاله نوشتن، هم صحبت کردن و تخصص این زمینه رو دارن، حضور داشتن و اونام هم صدا با تظاهر کنندگان واقعا درخواست حسابرسی از رئیسی رو در این گرد همایی کردن.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد،
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام قاضی از داری کشور،
اقلیت ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
عصب بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه، بریم و بشنویم از فریبرز غریب.
در 11 روز از بازی‌های المپیک توکیو روز سه‌شنبه، کاروان ورزش ایران دومین مدال خود را به دست آورد در کشتی فرنگی توسط محمد هادی ساروی. ساروی، فرنگی کار ملی پوش وزن 97 کیلوگرم ایران، در مسابقه رده‌بندی حریف فنلاندی‌اش را 9-2 شکست داد و نشان برنز بر گردن آویخت. روز سه‌شنبه همچنین محمد رضا گرایی در 67 کیلوگرم به عنوان آخرین فرنگی کار ایران برابر حریفان خود از کولومبیا، آلمان و گرجستان پیروز شد و ضمن رسیدن به فینال و قطعی کردن مدال نقره، روز چهارشنبه برای کسب نشان طلا برابر حریفی از اوکراین به روی تشک می‌رود. روز گذشته علی هاشمی، وزن بردار دسته 109 کیلوگرم ایران، نیز در مساف با فولاد سرد و رقیبان خود توفیق چندانی نداشت و حذف شد. چهارشنبه در 12 روز بازی‌های المپیک، علاوه بر محمد رضا گرایی در کشتی فرنگی که برای طلا مبارزه می‌کند، در آغاز رقابت‌های کشتی آزاد هم دو آزادکار ایران با حریفان خود سرشاخ می‌شوند. رضا عطری در 57 کیلوگرم در اولین مبارزه با حریفی از ترکیه روبرو می شود و حسن یزدانی در 86 کیلوگرم امید اول مدال طلای کاروان ایران در نخستین مبارزه برابر حریف ازبکستانی به روی تشک می رود. در وزن برداری هم علی داوودی، دومین و آخرین وزن بردار ایران در المپیک، در دسته به اضافه 109 کیلوگرم برای رسیدن به سکو و کسب مدال با 7 وزن بردار دیگر رقابت خواهد کرد. تیم فوتبال پرسپولیس با وجود کسب 5 عنوان قهرمانی متوالی در لیگ برتر، همچنان گرفتار مسائل و مشکلات مالی است. در تازه ترین خبر در این باره، ابراهیم شکوری، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در یک گفتگوی تلویزیونی در مورد وضعیت این باشگاه میگوید:
من همینجا میخوام واقعا از دوستانی که تصمیم گیر هستن، تصمیم ساز هستن، این وضعیت باشگاه ما رو مشخص بکنن. ما حتی یک ریالی از دولت دریافتی نداشتیم. بیان کمک بکنن، مشخص بکنن اگر این باشگاه دولتی هستش، بیان کمک بکنن، مثل باشگاه‌های خصوصی که اسمشون خصوصیه ولی مثل صنعتی ها، مثل خودرویی ها، مثل فولادی ها. مطمئن باشید اگر باشگاه خصوصی بشه، خصوصی به معنای واقعی بشه، باشگاه پرسپولیس میتونه درآمد خودش رو به اندازه کافی کسب بکنه و هیچ مشکلی نداره.
و مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران چهارشنبه شب برگزار می‌شود که طی آن فولاد خوزستان در ورزشگاه شهر اهواز پذیرایی از ملوان بندر انزلی را بر عهده دارد و استقلال در ورزشگاه آزادی تهران با گلگهر سیرجان دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا همینجا به پایان میرسد، هرچند که این مجله و ما که در اون شرکت داشتیم میریم، اما شما شنوندگان خوبمون همینجا بمونید و برنامه هفتگی شنیدنی جامعه رو از دست ندید، ضمن این که اصلا رادیو فردا خاموشی هم نداره و همیشه در کنار شماست. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. Thank you.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. خیلی ها گفتند این یعنی مرگ اینترنت. کارزارهایی برای مخالفت با آن راه افتاد و کاربران شبکه‌های اجتماعی و جهان آنلاین نگران اجرای آن شدند. طرحی که در ادبیات حکومت ایران و نمایندگانی که با آن رأی مثبت دادند، اسمش طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است. اما بسیاری از کاربران و منتقدان و معترضان از آن با عنوان طرح سیانت از مسئولان در فضای مجازی یاد کردند، چرا که اجرای آن محدودیت‌های بیشماری برای فعالیت در فضای آنلاین و اطلاع رسانی درباره وضعیت کشور ایجاد خواهد کرد. سیامک آرام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه هریسبرگ آمریکا.
اگر فرض بکنیم که این طرح همین فردا قراره که اجرایی بشه و این محدودیت ها، اتفاقی که میفته اینه که خب کاربران ایرانی بسیاری از سرویس های اینترنت از جمله گوگل یا فرض بکنید موبایل ها به سرویس های اپل یا موبایل های اندروید محور به سرویس های اندروید دیگه دسترسی نخواهند داشت. یعنی عملا بخش های عمده ای از سرویس های موبایل هایی که در دست مردم هست رو فلج میکنه. اما این یک بخش از ماجراست، یعنی مخاطرات دیگه هم شامل حال کاربران ایرانی میکنه و اون بخش خطرناک و بسیار نگران کننده این طرح هست و اون دسترسی نهادهای امنیتی و نظامی که همه اینها به صراحت در طرح بهش اشاره شده به اطلاعات کاربران ایرانی است.
از اون میخواهم درباره پیامدهای امنیتی اجرای احتمالی چنین طرحی بیشتر توضیح بدهد.
یعنی در واقع اون بخش احراز هویت یا دسترسی از طریق این وی پی ان های قانونی به اصطلاح باعث میشه که در واقع یک دسترسی بسیار مستقیمی به اطلاعات کاربران ایرانی داشته باشن که کجاها میرن و چه استفاده هایی میکنن و چه مقدار، یعنی تمام اطلاعات یک کاربر رو در شبانه روز میتونن مانیتور بکنن و نظارت داشته باشن. ممکنه هم حتی بتونن یک سرویس های جایگزین رو مثلا تلگرام که وقت نتونستن، مثل واتساپ، این سرویس های مثل اینستاگرام فرض بکنیم، فقط تصویر بکنیم که دارن یک سرویس ها و یک پلتفرم های مشابه این پلتفرم هایی که قراره بسته بشه رو میخوان ارائه بدن. در اون حالت هم میشه مثل اون اتفاقاتی که سالها پیش تلفن ها رو مردم از نگرانی شنود شدن تلفن هاشون یک حرفایی رو پای تلفن نمیزدن، یعنی مردم از این اپ ها و این در واقع پلتفرم ها استفاده بسیار، اگر که اعتماد کنن یا اگر که مجبور باشن به دلایلی استفاده بکنن، صرفا در واقع برای اون عملیات یا اون فانکشنایی که تعبیه شده درشون استفاده میکنن و این حالتی که الان واتساپ و تلگرام و اینستاگرام برای مردم داره که آزادانه با خانواده هاشون با دوستاشون ارتباط و تماس دارن رو در واقع به کلی محدود میکنه.
این طرح در شرایطی روز چهارشنبه ششم مرداد ماه 1400 در مجلس ایران با موافقت 121 نماینده به تصویب رسید که پیش از آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی در ایران را رها و ول خوانده بود و از محدود نشدن آن انتقاد کرده بود. مهداد درویشپور، جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد، پیامدهای اجرای احتمالی این طرح را بسی فراتر از محدودیت‌های سیاسی می‌داند.
پیامدهای این امر فقط از لحاظ سیاسی گسترش خفقان و محدود کردن دسترسی به اطلاعات یا تبادل آزاد افکار نیست، بلکه این طرح در واقع پیامدهای اقتصادی هم داره، فقط پیامد سیاسی و اجتماعیش نیست، تحمیل در واقع الگوهای خود نظام به اینکه این شبکه‌ها با چه مقرراتی قادر به فعالیت باشن، شبکه‌های مجازی و غیره. به این ترتیب اگر این محدودیت رو انجام بدن میتونن علاوه بر کنترل سیاسی به نوعی هنجارهایی که به قول اینها تهاجم فرهنگی غرب هست، به نوعی ما با یک دهکده جهانی روبرویم و الگوهای زندگی، هنجارها، ارزش‌ها، آموزش‌ها از همه جای دنیا به اصطلاح به یکدیگر وصل شده و تأثیر می‌گذاره. این نوع محدود کردن آن به نام سیانت از حقوق کاربران به نوعی محروم کردن جامعه ایران از بسیار دسترسی به اطلاعات آزاد جهانی، نه فقط در رابطه با خودشون، و نوعی محدود کردن تأثیر به اصطلاح فرهنگ جهانی، ارزش‌های جهانی بر جامعه ایران.
او همچنین از پیامدهای اقتصادی اجرای احتمالی طرح